سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رشد سیاسی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کلمه‌ای به نام مسئولیت برای همه ما کلمه‌ای آشناست. ما در قبال یکدیگر مسئولیت داریم. پدر در مقابل فرزندان خودش مسئولیت‌هایی داره. بانوان محترم در مقابل همسران خودشون مسئولیت‌هایی دارن. یک کارفرما در قبال زیردستان خودش مسئولیت هایی داره و همچنین هر کارمندی نسبت به مدیران خودش مسئولیت هایی داره. زندگی ما، شخصیت ما در این مسئولیت ها تعریف میشن. یکی از مسئولیت های بسیار مهم هر انسانی از نظر خداوند متعال مسئولیتی است که او در قبال جامعه داره. مسئولیتی که ما در قبال جامعه داریم یعنی مسئولیتی که در قبال کلیت جامعه داریم، نه مسئولیتی که درباره دیگرانی داریم که با آنان مواجه میشویم. بله، ما با دیگرانی که با آنان مواجه میشویم به عنوان اجزایی از جامعه برخورد داریم و نسبت به اونها مسئولیت داریم. نسبت به همسایه مسئولیت داریم، نسبت به یه فقیری که باش برخورد میکنیم، نسبت به یک غنیی که باش برخورد میکنیم، نسبت به یک بیمار، ضعیف یا قوی که باش برخورد میکنیم مسئولیت هایی داریم. اما نسبت به کلیت جامعه هم ما مسئولیت داریم. وضع کلی جامعه چگونه است؟ نسبت به اون ما مسئولیت داریم و روز قیامت باید بایستیم و پاسخ بدیم. نسبت به کلیت جامعه مسئولیت خودمون رو انجام دادیم یا نه، ایفای نقش کردیم یا نه. مسئولیت در قبال کلیت جامعه یعنی سیاسی بودن. بعضی از آدم‌ها سیاسی هستن، یعنی این بلوغ رو دارن، به این بلوغ رسیدن، این رشد یافتگی رو پیدا کردن که مسئولیت خودشون رو نسبت به حرکت کلی جامعه، نسبت به وضع کلی جامعه میشناسن و نسبت به او هم نه تنها احساس مسئولیت میکنن بلکه ایفای نقش میکنن. کار دشواریه، هم در مقام درک، هم در مقام درد، هم در مقام درج در عمل کار دشواریه. یک کودک هیچ وقت نمیفهمه مسئولیت در قبال کلیت جامعه یعنی چی. من یادم هست یکی از بچه های ما کوچیک بود، میگفتش که بابا این که میریم تهران، تهران کجاست؟ ما قم ساکن بودیم میرفتیم تهران. میگفتم تهران، میومدیم تهران، میگفتم خب اینجا تهرانه، میگفت این که خیابونه. میرفتیم خونه بابا بزرگش، میگفتیم خب اینجا تهرانه، میگفت این که خونه بابا بزرگه، تهران کجاست؟ بعد میگفتیم برمیگردیم قم، میگفت حالا قم کجاست؟ میومدیم میگفت این که حرمه، این که خیابونه، این که خانه ماست، قم کجاست؟ بالاخره برای ما دشوار بود به این بچه شهر رو معرفی بکنیم، مفهومش رو. باید بگم شهر یک مجموعه ایست از خیابانها. درک بچه یک کمی طول میکشه تا به این کلیات یا حتی کلها برسه. بعد از یه مدتی بالاخره براش جا افتاد که حالا تهران کجاست؟ مجموعه ای از خیابانها. یه کودک نمیتونه کلیات رو درک بکنه. کسی که از نظر عقل و درایت به شعور سیاسی نرسیده باشه اصلا کلیت جامعه را نمیفهمد. چنین انسانی شعوری بیشتر از این ندارد که جیب خود را بشناسد. شعوری بیشتر از این ندارد که 4 تا روابطی که باهاش مستقیمن درگیره رو بشناسه. این شعور میخواد. این یک بلوغ اجتماعی میخواد که آدم کلیت جامعه رو درک بکنه. روند حرکت جامعه به کدوم سمته؟ جامعه رو چه کسانی دارن اداره میکنن از هر حیث؟ و ما چه تأثیری میتونیم بگذاریم بر کلیت جامعه؟ درک بکنه نظامات اجتماعی رو. پیچیدگی هایی که در اداره جامعه هست خیلی بیشتر از پیچیدگی هایی که در اداره یک خانواده هست. و یک کودک خیلی از اوقات مصالحی که پدر و مادر برای اداره خانواده در نظر میگیرند رو درک نمی کنه. مسائل شخصی خودش رو فقط میبینه. اینکه جوانها سرگرم بشن به فیلمهای عشقی که روابط بین زن و مرد رو صرفاً تعریف میکنه، این به استثمار کشیدن جامعه است. یعنی اینا رو مشغول کنیم در روابطی بسیار محدود، دنبال غرایز شخصی خودشون باشن، دنبال لذایز خودشون باشن، نفهمن جهان رو چه کسی اداره میکنه. آمریکایی‌ها اینقدر استثمار شدن، اینقدر به نادانی کشیده شدن، بعد از 100 سال تازه صداشون در اومده که ما 99% داریم علیه 1% قیام میکنیم. این 1%ی که حاکم هستن بر ما چه حقی دارن ما رو چپاول بکنن؟ خب خیلی دیر بیدار شدن. مدتها بود هوشمندان عالم هم این رو میگفتن. ولی انقدر سرگرم پارتی ها و درگیری های هوسرانانه شده بودن در تحت تأثیر تبلیغات صهیونیستی، اونهایی که دارن آمریکا رو اداره میکنن، متوجه نمیشدن. الان هم هنوز مردم آمریکا کامل متوجه نشدن این ماجرا رو. بعضی میگن آقا ما چیکار داریم حالا 1% داره جهان رو یا جامعه ما رو اداره میکنه؟ نه، پول منو بده، پول منو بده. بخشی از اون نیروهایی که میان تظاهرات میکنن میگن ببین پول منو سیراب بده، منو سیراب کن، یا حالا هر کجا رو میخوای اداره کنی اداره کن، من چیکار دارم؟ این بشر باید به بلوغی برسه که نسبت به این که چه کسانی دارن جامعه رو اداره میکنن حساس باشه، نسبت به حرکت کلی جامعه حساس باشه. این یعنی سیاسی بودن. یه شعوری میخواد، خدا انشالله این شعور رو همجوری که به مردم ما داده به همه اهل عالم بده. این شعور انسان رو به امامت نزدیک میکنه. درد و غمهای یک امام، درد و غمهای یک پیامبر، درد و غمهایی است که برای کلیت جهان بشریت، برای کلیت تاریخ، حتی نه فقط جامعه به معنای کلان قصه، بلکه جهان بشریت تا ابد. کی میخواد با نماز شب به امام زمان علیه السلام نزدیک بشه در حالی که سعه صدری ندارد که در اون سعه صدر کل آدمها جا بگیرن؟ مگه امکان داره آقا امام زمان علیه السلام کسی رو به خودش مقرب بکنه؟ این آدم آدم خوبیه ولی 2 قدم اونورترش رو نمیبینه، سیاسی نیست. امکان نداره کسی که سیاسی نباشه، درد انسانها در سینش نباشه، ذره ای به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام نزدیک بشه، مگر اینکه یه آدم ساده لوحی باشد که خدا اصلا به او عقل نداده، انتظارم ازش نداره. میگه آقا این آدم ساده ایه، تو عالم سادگی خودش همونقدر که میفهمه آدم خوبیه، صداقت داشته، من اصلا به او این درایت را نداده ام که کلیت جامعه را بفهمد. این اگر نمیفهمد مسائل سیاسی را، از سر خودخواهی نیست، از سر این است که توان درک بالایی نداره. بله ممکنه همچین آدمی ساحت مقدس حضرت ولی از ارواح الله الفدا نزدیک بشه. ولی نزدیک شدن به اولیاء خدا شرطش اینه که شما در قلبت درد مردم وجود داشته باشه، درد انسانها وجود داشته باشه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما پیامبری را به سوی شما فرستاده ایم که هر چیزی برای شما سخت باشد برای او گران خواهد بود. عزيز عليه ما عنتم، چیزی شما را به رنج بندازه پیغمبر را آزار خواهد داد. مثل پدر این جامعه است. انا و علی و ابا با هذه الامه حریص علیکم، حریص شما مردمه. هر کی میخواد بره تو عرصه سیاست باید بگه چرا میخواد بره تو عرصه سیاست. چی شده؟ هوس مگه؟ مگه تو سیاست رفتن از باب قدرت طلبی باید باشه؟ جمع شد بازار این مزخرفات رفت، دوره این حرفا گذشته. کسی قدرت طلبانه بیاد بره تو عرصه سیاست، تیک بزرگش گوشش خواهد بود. خصوصا در جامعه ما که جامعه مقدم ساده ظهور هست، ما داریم میرسیم به جامعه مهدوی انشاءالله. بی آبرو خواهد شد کسی که در عرصه سیاست قدم بگذارد و بعد لیاقت این حضور در این محیط مقدس رو نداشته باشه. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر حریص شما مردم است و به مؤمنین، این حاضر عموم مردم، نسبت به مؤمنین که به صورت مضاعف رؤوف رحیم هست و یک مهربانی ویژه‌ای در قلبش وجود داره. خب چنین شرایطی در که اجتماعی داشتن، درد کلی جامعه رو داشتن و نسبت به کلیت جامعه حساس بودن، از شاخصه‌های رشد یک انسانه. و اگر کسی میخواد مقرب بشه به خداوند متعال، اگر کسی میخواد مقرب بشه به ساحت مقدس اولیاء خدا، باید این مرحله رو درک بکنه و در وجود خودش جاری کنه. یک مطلبی رو بعد از این مقدمه کوتاه عرض بکنم دوستان من، بذارید اینو شفاف بگم. همون جوری که حضرت امام فرمودن، من شب گذشته برخی از کلمات ایشون رو برای شما خواندم که ایشون فرمودن اسلام رو بد معرفی کردن. میخوام خدمت شما بگم هنوز آثارش هست، هنوز میخوان فیلم اسلامی بسازن، فیلم اخلاقی بسازن، فیلم معنوی بسازن، فیلم سیاسی نمیسازن. میگه فیلم اخلاقی میخوام بسازم، فیلم معنوی میخوام بسازم. هنوز فکر میکنه اسلام اصلش معنویت و اخلاقه. حضرت امام فرمود اسلام اصلش سیاسته، اکثرش سیاسته. فرمود والله سیاستش بیشتر است. هنوز آثارش هست. من اگر به فیلم سازها اشاره می کنم به خاطر این که می خوام از اونها یاد بکنم به عنوان نمونه های از مردم، ولی من به فیلم ساز کاری ندارم، به افکار عمومی کار دارم. هنوز در میان عوام تلقی از دین تلقی غلطی است. خیلی ها فکر می کنن دین یعنی رابطه فردی بین تو و خدا، در حالی که دین تعریف اصلیش این نیست. دین یعنی تو نسبت به جامعه خودت چگونه در بارگاه خداوند متعال احساس مسئولیت میکنی و انجام تکلیف میکنی. این اصل دینه. قسمتهای فردی دین فرع ماجراست. اصل دین یعنی سیاست. قسمتهایی که ما میخواییم تو اون قسمت‌ها بیایم به اصطلاح به عبادت‌های فردی بپردازیم، اون قسمت‌ها قسمت‌های فرعیه. یا آیه در قرآن داریم، به جایی من می‌دیدم که این آیه قرآن رو بهش توجه می‌کنن و تمسک می‌کنن و ازش نتایج عجیب غریبی می‌گیرن، که حالا نمی‌خوام وارد اون بحث بشم. از بحث‌های مقدماتی هم شب‌های قبل گذاشتیم. علیکم انفسکم می فرماید برید مواظب خودتون باشید. اگر مواظب خودتون باشید علیکم انفسکم، برید مواظب خودتون باشید، خداوند متعال میفرماید اگر مواظب خودتون باشید گمراهان به شما ضرر نخواهند رساند. از این آیه خیلی ها استفاده کرده بودن، توی محیطی بنده حضور پیدا کردم در این جهت که بله ما باید بریم دنبال خودسازی، باید بریم مواظب خودمون باشیم، جامعه خراب بود دیگه به ما ضربه نمیزنه، مهم اینه که ما مواظب خودمون باشیم. دستور قرآن اینه که مواظب خودمون باشیم. از بنده پرسیدن آقا شما اینقدر میگید دین یعنی سیاسی بودن، اینجا میفرماید برو مواظب خودت باش که جامعه تو رو خراب نکنه. نسبت به جامعه احساس مسئولیت کردن فرعه، اصلش اینه که نسبت به خودت احساس مسئولیت کنی. گفتم اینو بر اساس چی شما میگی؟ گفتم بر اساس آیه قرآن. مجبور شدیم ما اونجا توضیح بدیم حدیث نبوی رو ذیل این آیه کریمه. اومدن گفتن یا رسول الله بریم پس کار خودمونو انجام بدیم، بریم پس به رابطه خودمون با خدا بپردازیم، به جامعه کاری نداشته باشیم. فرمود نه، این آیه قرآن میفرماید اگر جامعه طاغوت زده بود، طاغوتی بر جامعه مسلط بود که از شما کاری بر نمی آمد درباره این جامعه، حرف شما رو گوش نمی کردن و شما دیگه نتونستی اثر بگذاری تو اون جامعه در اثر ظلم ظالمان، اون موقع رها کنید علیکم انفسکم، برید به خودتون بپردازید. گفتن راست میگید، این روایت شرح این آیه قرآنه. گفتم بله، خوب بود یه تفسیرم نگاه میگردیم. همینجوری برداشت های غیر سیاسی میکنیم از دین. خیلی چیز عجیبیه. ما برداشت غیر سیاسی از دین داشته باشیم، یقینا برداشتمون برداشت مناسبی نیست. اجازه بدید من برخی از کلمات حضرت امام رو بخونم، چون احساس میکنم که ممکنه بعضی از دوستان تعجب بکنن و فکر کنن بنده دارم مبالغه میکنم. با اینکه این کلمات رو بخشی شد دیشب خدمت شما خونده بودم، اما چاره نیست، بذارید مکرر بشه در بین ما. فرمود حضرت امام والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کردن. یا میفرماید اسلام دین سیاست است قبل از این که دین معنویات باشد. برداشتمونو درست بکنیم نسبت به اسلام. اسلام اومده زندگی رو رونق ببخشه. زندگی چجوری رونق پیدا میکنه؟ این همه آدم هایی که مشکلات دارن میرن در خونه خدا، در خانه خدا برای چی میرن؟ برای رفع مشکلات. خب مشکلات تو اصلاح نخواهد شد تا جامعه جهانی درست نشه. حتی تو نمیتونی شهر خودت رو و مملکت خودت رو درست بکنی و راحت توش زندگی بکنی بدون اینکه جهان رو آزاد کرده باشی. تا جهان آزاد نشه مملکت تو آباد نخواهد شد. نمیبینی دشمنها رو در کنار ما؟ میان دانشمندای شما رو به قتل میرسونن. صدها دانشمند عراقی رو چند سال قبل وقتی آمریکا وارد عراق شد، تمام دانشمندان عراقی رو شروع کرد به کشتن. آمار وحشتناکی داره. اینها بدسیرتن. تا ما اینها رو نابود نکنیم در جهان، خودمون روز روی آرامش نخواهیم دید. معنا نداره ما با هم دعوا بکنیم و کلکل بکنیم سر مشکلاتی که ما عاملش نیستیم. بله ما ضعف هم زیاد داریم، ضعف زیاد داریم، باید ضعف های خودمون رو برطرف کنیم. باید تا اونجا که میتونیم دست دشمن نمیرسه بتونیم مملکتمون رو با سختی آباد بکنیم بریم جلو. ولی قطعا ما روی آسایش رو نخواهیم دید تا وقتی که دشمنان ما نابود نشن. سازوکار عالم هستی این گونه است. نه حالا چرا دشمنان ما نابود بشن، حالا باشن با ما کاری نداشته باشن. چقدر ساده ای تو. اینه که آدم میگه شعور سیاسی آدم باید داشته باشه. کسی 2000 شعور سیاسی داشته باشه یه حرف نمیزنه. دشمن با ما کاری نداشته باشه، ما به کار خودمون بپردازیم. یک ذره شعور سیاسی داشته باش کسی یه حرفو نمیزنه. مگه ممکنه همچی فضایی ایجاد بشه؟ اسلام همانطوری که به معنویات نظر دارد و همانطوری که به روحیات نظر دارد و تربیت دینی میکند و تربیت نفسانی میکند و تهذیب نفس میکند، همانطور به مادیات نظر دارد و مردم را تربیت میکند در عالم که چطور از مادیات استفاده کنند و چه نظر داشته باشند در مادیات. به خدا قسم دین ما فوق‌العاده دین سیاسی است. اصلا کسی سر سجاده می ایسته باید احساس بکنه که یک انسان سیاسی شده. این مثال جالب براتون بزنم. یک عابدی بود از بنی اسرائیل، در عبادت ید طولایی داشت و ارتباطهای ویژه‌ای با پروردگار عالم برقرار کرده بود. یک بار سر سجاده نماز ایستاده بود، گروهی از کودکان داشتن با خروسی بازی می‌کردند. بعد این بچه‌ها شربازیشون گل گرفت، گل کرد، شروع کردن پرهای این جانور رو کندن. زنده زنده انقدر دست و پاشو کندن و این داشت شکنجه می‌شد تو دست اینها و جام می‌داد. این سر نماز دید این صحنه رو، گفت حالا برم این خروس رو از دست این بچه‌ها حالا ولش کنم نماز می‌خونم. رها کرد اونها خروس که از دنیا رفت. یه خروس، حالا مگه چیه خروس رو باید بکشن بخورن مردم دیگه؟ حالا بچه ها اینجوری کشتنش، زج کشش کردن، چرا فرق میکنه؟ در روایت داره زمین دهن باز کرد، این عابد بنی اسرائیل رو به خودش بلعید و حضرت میفرماد تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم او در عذابه. بی مروت یک جانوری در مقابل تو داره شکنجه میشه، ایستادی نماز میخونی برای من؟ شما فکر میکنید کسی که به کشته شدن انسانهای مظلوم در عالم نگاه نمیکنه نماز بخونه نمازش قبول میشه؟ زمان جنگ شما تا لباس رزم میپوشیدید، تا پوتین تنتون میکردید، تا عازم جبهه می شدید، حس چی داشتید؟ حس رزمنده پیدا می کردید. دیگه حس بزمنده، یعنی اهل بزم باشی، از وجودت می رفت. حس رزمنده در وجود شما می اومد. اسلام همینه. تا وارد اسلام بشی، حس سیاسی باید بیاد تو وجود تو. اسلام چنین دینیه که اینقدر خطرناکه برای دشمنان ما. در اهمیت سیاست اجازه بدید من چیزی به شما نگم جز یک آیه قرآن و بعد انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم که یکی از شاخصهای رشد سیاسی یک جامعه رو از زبان پیامبر گرامی اسلام بشنویم. جامعه ما فوق‌العاده بیش از این باید سیاسی بشه و به مدد معنویت و تکلیف الهی به بصیرت عالی برسه. از نظر سیاسی تا اوضاع درست نشه از هیچ جهت درست نخواهد شد. میگه آقا این وضع بی‌حجابیات چیه؟ چرا به من طلبه میگی این حرفو؟ من کارم جز موعظه کردن. مگه آمار بی‌حجابی وابستگی تام و تمام دارد به سیاستمدارانی که 30 سال در این کشور در کسوت نمایندگان مجلس و وزرا کار کردن و کار نکردن، برگونه ای که کار کردن؟ موعظه نیست. موعظه نقش اندکی داره. وقتی نمایندگان مجلس ما از بصیرت کافی برخوردار نباشن که قوانینی رو طراحی بکنن که موجب رشد حجاب بشه، وضع حجاب همین میشه. این نیاز به بصیرت عمیق داره. از هر که قیافش خوشمون اومد که باید بهش رأی بدیم. تو می فهمی که چگونه باید قانون ریزی بکنی در جامعه، طراحی بکنی ساختارهای اجتماعی رو که بنیاد خانواده تقویت بشه؟ یا قوانینی وضع می کنی که بنیاد خانواده سست بشه؟ سست که شد بی‌حجابی ها رو تو خیابون خواهی دید. مگه دخترکانی که در خیابانها بی‌حجابی می کنن از کدام خانواده ها بیرون در اومدن؟ این سیاستمداران هستن که پولهای کلان فرهنگی رو تقسیم میکنن. چند فیلم سینمایی در خدمت توسعه حجاب در این کشور ساخته شده و به نمایش در اومده. پولهای فرهنگی رو چه کسانی تقسیم میکنن؟ همش به عهده موعظه باید قرار بگیره.
چند نفر از وزرا درک عمیق و دقیق، نه درک شخصی بلکه درک اجتماعی و درک سیاسی عمیق از حجاب دارن و براش برنامه ریزی کلان کردن و بعد به نتیجه رسیده و بعد ما دوباره ببینیم که بی حجابی بشه. یا همش دست سیاسته، همش دست مدیران جامعه است.
اقتصاد، آرامش، همه امور دست سیاستمداران ابتداءن و اساساً دست اونهاست. سیاستمداران جامعه خودتون رو به خوبی انتخاب بکنید، اوضاع درست خواهد شد. هر چقدر اونجا نقص و نفهمی باشه، ضربشو همه ما خواهیم خورد. اینکه بنشینیم با هم دیگه این موعظه کنیم، بله، باید این کارو انجام داد. موعظه همیشه لازمه. ما هم همیشه بتونیم یه جوونی رو گیر بیاریم، بیش ما درد دل میکنه، منم بهش درد دل میکنم، میگم حالا تو به هر حال خودتو حفظ کن. این دخترکان معصوم رو آدم باید بگه بله، حالا برای شما بالاخره فیلمی تهیه نشد، کار جدی صورت نگرفت، قانونگذاران بله خیلی از این قوانینی که به ظاهر ربط به حجاب ندارن به واقع ربط به حجاب دارن. نمایندگان مجلس باید این هوشمندی رو داشته باشن. بعد یه نفر میاد کار دستش میگیره. کار دستش گرفت، از کدوم کارشناس‌ها استفاده میکنه؟ بعد یه دفعه میبینی یه آدم خوب میاد، یه آدم ضعیف میاد، یه آدم منحرف میاد، یه آدم مستقیم میاد. اینها تأثیرشون در این که نظام آموزش پرورش رو چجوری از آب در بیارن خیلی بالاست. همه امور ما دست سیاستمداران ماست. ما باید اونها رو به شدت و با حساسیت کنترل کنیم و دقت بکنیم که مبادا امور سیاسی جامعه، یعنی قدرت و اداره جامعه، به سمتی حرکت بکنه که سمت تباهیه، به سمتی حرکت بکنه که سمت نیستی و نابودی هست. از اونجا باید شروع کرد. آیه کریمه قرآن رو در باب اهمیت سیاست به شما عرض بکنم. حتما شما با آیت الکرسی آشنا هستید. این آیه با عظمت قرآن که اگر بخواهند یکی دو آیه از آیات قرآن رو به عنوان نمونه پشت جلد قرآن چاپ بکنن، در معرفی قرآن به کسانی که آشنا با این کتاب خدا نیستن، شاید بهتر باشه همین سه آیه آیت الکرسی رو بنویسند. و حتما بسیار شده که قرائت کردید این آیات کریمه رو. در آیه شما میبینید که خداوند متعال در آیت الکرسی میفرماید الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست کسانی است که ایمان آوردند. بعد چه میشود؟ یخرجونهم من الظلمات الى النور، خدا مؤمنان را از ظلمت به سوی نور هدایت می کند و می برد. و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. ببینید کلمه طاغوت رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایام انقلاب برای رژیم طاغوت استفاده کرد، برای رژیم شاه استفاده کرد، از این آیه استفاده شده. و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، کسانی که کافر می شوند آنان عیبشان این نیست که کافر شده اند، عیبشان چیز دیگری است. عیبشان این هست که کافر شده اند، ولی عیب مهمتری دارند که با آن عیب مهمتر بدبخت می شوند. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، طاغوت بر آنان سرپرستی می کنند. چون کافر دیگه، کافر ساز و کار ولایت رو نمیشناسه، کافر تحت ستم تواقیت قرار میگیره، طغیان کنندگان، اولیاؤهم الطاغوت. بعد چه میفرماید در این آیه؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات، اون وقت کفر اینها رو به ظلمت نمیبره. آیون کفر آدمو به ظلمت میبره؟ نمیبره. جرأت بکنید با من بگید ببینید، کفر آدمو به ظلمت میبره؟ نمیبره. چی آدم رو به ظلمت میبره؟ طاغوت. طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات.
خدا میفرماید این کافران با اینکه کافرن اما به نسبت خودشون در نورن، اون طواغیت هستن که اینا رو به ظلمت میبرن. بدبختی کفر این است که تن به طاغوت میدهد،
بعد طاغوت اینو بیچاره میکنه. آقا کسی کافر بشه خودش به ظلمت نمیره، کسی کافر بشه برای اینکه بره به ظلمت یک اتفاق دیگه براش میفته. اونم چیه؟ اونم که اولیاءهم الطاغوت والذین کفروا. نقطه ضعفشون اینه که اولیاءهم الطاغوت. بعد طاغوت کارکردش چیه؟ طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. دوست دارم 20 مرتبه دیگه این آیه رو بخونم. شما هم دوست دارید 20 مرتبه دیگه این آیه رو مرور کنید؟ چه عجایبی در این آیه است. چرا میفهمید این آیه رو خیلی تکرار بکنید؟ چپ میری راست میای بعد آیه الکرسی بخونی. عزیزم بچه من آیه الکرسی بخون. مواظب خودت باش آیه الکرسی بخون. خب آیه الکرسی بخون یه بار با ترجمه بخون. والذین کفروا عیبشون اینه که اولیاءهم الطاغوت، اداره کنندگان جامعه کفر طواغیت میشن. بعد طواغیت این کار رو میکنن که یخرجونهم من النور الی الظلمات. میفرماید طواغیت کافران را از نور به ظلمت میبرن. همه مفسرین این سوال رو پاسخ دادن، مگر کافران در نور هستند که طواغیت اینها را از نور به ظلمت ببرن؟ تمام مفسرین پاسخ دادن تا قبل از اینکه طواغیت اینها رو به سمت ظلمت ببرن، تو اونجایی که هستن باید گفت نوره. نسبت به اون ظلمتی که در پیش دارن به دست طاغوت. طاغوت یعنی چی؟ قدرتی که حاکمیت پیدا میکنه بر جامعه بشری و طغیان میکنه، ستم میکنه. طاغوت یعنی چی؟ هر کسی سرپرست جامعه بشه و اداره کننده جامعه بشه که خدا نفرموده باشد. خدا نفرموده است. نمیشه. یه زمانی فکر میکردن اگر همه مردم جمع بشن مردم خیر و صلاح خودشونو میدونن دیگه. اینا حرفای قدیمیه. دیگه حالا خیلی زمانش گذشته. حالا دیگه ببخشید شما عذرخواهی میکنیم، ما از 50 سال پیش داریم صحبت میکنیم، ولی حالا یکم حرفای قدیمی بزنیم. یه زمانی فکر میکردن بعضی از روشنفکرهای غرب زده قش میکردن برای این حرفا، میگفتن اگر مردم بیان خودشون رأی بدن، خودشون حاکمه بر سرنوشت خودشون باشن، منافع خودشون رو میتونن تأمین کنن. خب یک 100 ساله که لااقل از تاریخ دموکراسی گذشته، مردم هم تو کشورهای غربی دیگه ادعاشون دیگه از دموکراسی دیگه عالمو گرفته دیگه، دارن رأی میدن. چرا تو این 100 سال صهیونیست ها همیشه حاکمن؟ کارتل ها و تراست های بزرگ همیشه حاکمن. پس کو این دموکراسی خاک بر سری که نتونست منافع مردم کشورهای دموکراتیک رو تامین کنه؟ چرا مردم به هر کسی رأی میده؟ سه به هیچ، بازی به نفع صهیونیست ها میشه. آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، هر کشوری شما نگاه کنید کار دست اوناست. پس این مردم چی این وسط بازی خوردن؟ خدا میفرماید ببینید، بنده نمیگه خدا، میفرماید من، ما میگیم بنده، من برای شما قانون گذاشتم، تا ولی خدا حاکم نباشه بقیهش طاغوته. شما نمیتونید با رأی مردم بدون دخالت خدا کاری کنید که مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. اندیشمندان بسیارشون هستن میگن اصلا دموکراسی امکان نداره. حالا تازه علیه دموکراسی تظاهرات شروع شده، نهضت چی جنبش 99% علیه 1%. این 99% بیچاره بنده خدا تازه فهمیدن که چه کلاهی سرشون رفته. خب من شما رأی ندادید، مگه ایشون نماینده شما نیستن؟ میگه نه آقا، نماینده ما چی دیدی تو مصاحبه؟ میگه اینا یه مش گرگن سیاست مداران ما. بابا سیاست مداران شما مگه شما انتخاب نکردید؟ میگه چی رو ما انتخاب کردیم؟ این ولایتی که کنترل میکنه دموکراسی به بازی گرفته نشه، دموکراسی سه به هیچ به نفع قدرت ها و صهیونیست ها نشه. حالا میخوام تو بحث ولایت برم. مؤمن نباشی طاغوت بر تو حاکم خواهد شد و طاغوت تو رو بیچاره خواهد کرد. مؤمن باشی اجازه نمیدی طاغوت بر تو حاکم باشه. حالا بریم وارد بحث بشیم. یه دعا کنم. خدایا ما رو جز به بندگان دارای درک و شعور و بلوغ سیاسی خودت قرار بده. درد انسانها رو خدایا درد شخصی ما قرار بده. خدایا ما رو در اثر خودخواهی به فراموش کردن درد انسانها مبتلا نکن. ما رو به قلب مقدس آقای امام زمان علیه السلام خدای نزدیک بگردان. دیگه خیلی خوب دعا دارید آمین میگید. چند تا دیگه هم بگم؟ میخواید چند تا دیگه بگم؟ دعاها بد نیست بگم. خدایا به دست ما جامعه جهانی از ظلم و ستم نجات و خلاصی عنایت بفرما. خدایا این جامعه مظلوم ما جامعه نمونه برای نجات عالم قرار بده. ما آخرش جهان رو اداره، یعنی اول نجات میدیم بعد اداره میکنیم. انشالله حالا ما که ارزشی حرفن یه صلوات خرد بفرم. اللهم صل. حالا صلوات رو همیشه خوب باید ختم کنیم دیگه. وقتی جامعه‌ای به رشد سیاسی برسه، یکی از مشخصاتش رو دیشب عرض کردم، برای سیاست ارزش و قداست و اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل میشه. یکی دیگه از ویژگی‌های این جامعه که به رشد سیاسی رسیده این خواهد بود که رجال سیاسی اون جامعه بهترین های اون جامعه خواهند بود. اگر جامعه‌ای به رشد سیاسی برسه، کسانی نوعاً در رأس قرار می‌گیرند در سطوح مختلف که شایسته ترین افراد جامعه هستند. کلام بسیار کلیدی پیامبر گرامی اسلام دارد که می‌فرماید کما تکونو یولا علیکم. خیلی کلام عجیبیه. می‌فرماید هر جوری باشید، مردم یک جامعه هر جوری زندگی کنن، رؤساشون هم همون جوری میشن کم و بیشا. چون تو مباحث اجتماعی نمیشه خط کش گذاشت، نمیدونم صرف یا صد اینجوری محاسبه کرد. ممکنه 4 تا ناخلف باشن. در زمان پیامبر گرامی اسلام یکی از فرماندهان زیر دست پیامبر گرامی اسلام جنایتی انجام داد که رفت 15 نفر رو یا نزدیک 30 نفر رو به قتل رسون بدون دستور پیامبر، خلاف دستور پیامبر گرامی اسلام، ظلم کرد به مردم. در زمان پیامبر گرامی اسلام خالد بن ولید رفت چه جنایت‌هایی انجام داد. پیامبر گرامی اسلام فقط اظهار براءت از او کردند و فرمودند علی جانم برو زحماتی که او برای مردم ایجاد کرده جبران بکن. بالاخره در جامعه پیامبر هم شما میبینید یک کسانی هستن مدیر میشن، آدم های ناتویی از آب در میان. بعضی ها سادگی نکنند، یه وقت فکر نکنند ما الان جامعه آقای امام زمان علیه السلام رو داریم. نخه، ما خیلی داشته باشیم جامعه پیامبر گرامی اسلام، یا خیلی داشته باشیم جامعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم داشته باشیم، شما اونجا میبینید تو زیر دستان امیرالمؤمنین، تو زیر دستان پیامبر گرامی اسلام کسانی هستن که ناتو از آب در میان، خیانت میکنن، هم به سرپرست جامعه دینی خیانت میکنن، هم به مردم خدمت نمیکنن که هیچ خیانت میکنن. ولی نوعاً اینجوریه کما تکونو یولا علیکم. رشد یه جامعه رو میخوای ببینی رؤساشون رو ببین. تقوای یه جامعه رو میخوای ببینی رؤساشون رو ببین. چرا باید مردم شهر قزوین به شهدای بزرگوار خودشون مثل شهید رجایی، مثل شهید بابایی، به آزاده سرفرازی مثل ابو ترابی و اجداد ایشون که بودن در میان شما زندگی کردن افتخار بکنن؟ چرا یک جامعه به خوبان خودش باید افتخار بکنه؟ چون اینها قله هستن و قله دامنه داره. معمولا اینطوری هست، قله بدون دامنه نمیشه. اگر یه دونه ابو ترابی در این شهر هست، آدم انتظار داره که حداقل 50 نفر دیگه ببینه که نصف آقای ابو ترابی باشن. آدم از دور اینجوری حدس میزنه 500 نفر دیگه باشه که 20%شون باشن، نمیدونم 5000 نفر دیگه ایشون ببینه که آدم بویی از ایشون برده باشن. همینجوری آمار برو بالا. 313 نفری که اصحاب حضرت ولی از ارواحون الله الفدا هستن، این 313 نفر 313 نفر نیستن که فقط 313 تا باشند و بقیه هم هیچی راحت باشن. نه، هزاران نفر دامنه های این قله های شریفن. مردم یه جامعه رو به آدم های سیاسیشون باید شناخت. توی یک جامعه وقتی به رشد سیاسی رسیده باشن، شما سیاستمدار نادان در اون جامعه نباید پیدا بکنی، سیاستمدار بی تقوا نباید در اون جامعه پیدا بکنی، چه برسد به این که سیاستمداری که خدوم نباشد بلکه خیانتکار باشه. اصلا و ابدا اون جامعه نباید همچیزی رو تحمل بکنه. باید اون رو زود در خودش، از خودش از بین ببره، بیرون کنه و اون رو زود از بین ببره. جامعه این که رشد سیاسی داره، یکی از علائمش اینه. رجال سیاسیشون نابکار باشن، به سختی به زمین خواهند خورد و به هیچ وجه اعتبارات سابق آنها ملاحظه نخواهد شد. یکی از ویژگی های یک جامعه صالحه. جامعه ای که خوب باشن، ما به چه امیدی میایم توی مجلس روزه شرکت میکنیم، توی مجلس سخنرانی شرکت میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، به چه امیدی؟ به امیدی که این جامعه رشد کنه. جامعه رشد بکنه، هر کسی نمیتونه نماینده مجلسش بشه به هر طریقی، تحت فشار افکار عمومی یا با اجرای بی‌شائبه قانون. به هر حال باید این قدرت پدید بیاد که افراد ناصالح تو عرصه سیاست نباید باشن. اصلا نمیتونه هر کسی بره استاندار بشه، فرماندار بشه، شهردار بشه، نمیشه. مدیر کل بشه، نماینده مجلس بشه، وزیر بشه، اصلا امکان نداره. یکی از علائم رشد جامعه شاخصه های مشخصش اینه. و الا اگر جامعه رشد نیافته باشه، خوبانش غریب خواهند شد. در روایت داره میفرماد جامعه بد جامعه ایه که توی اون جامعه عالمان حقیقی دین غریبن. عالمان حقیقی دین تضعیف شدن. حالا یه صحنه ای رو من از امام سجاد علیه السلام برای شما ترسیم کنم، از مدینه منوره، از مدینه بعد از پیامبر اکرم، از مدینه بعد از ابا عبدالله الحسین. امام سجاد علیه السلام میخواد بره سر قبر مطهر رسول خدا زیارت بخونه. تو چه شرایطی میره؟ انقدر دین و اولیاء دین غریب شدن، باید پاهای اسبهای سربازان نابکار یزید رو کنار بزنه، بنشینه سر مزجع نورانی پیامبر اکرم، که نابکاران مزجع نورانی و روضه شریف نبوی رو استبل اسبهای خودشون قرار دادن. مدینه این که درش امام سجاد انقدر غریبه، بزرگترین بدرقه و استقبالش برای کی صورت میگیره؟ برای یک زن آوازخانی که در مجالس مختلف آوازخانی و رقاصی میکنه و مجالسی که درش شراب سرو میشه به قول امروزی ها، و این میخواد خانوم بره مکه، بزرگترین بدرقه و استقبال برای او صورت میگیره. یه شما ببینید بعد جامعه باید چی باشه دیگه. جامعه ای که امام سجاد درش قریب بمونه، جامعه این که زن آواز خانه نابکار بیاد تو اون جامعه شهرت پیدا بکنه، خب معلومه این جامعه ابا عبدالله حسین رو میبینه، مظلومیتش رو میبینه. بعد از بازگشت اسرا به مدینه منوره، بعد از بازگشت زینب کبرا برگشتن گفتن عبدالله ابن جعفر این مصیبت ها همش تقصیر حسین توه ها، ببین چی کار میکنه. بله سر چنین جامعه‌ای اون بلا میاد که سربازان یزید ملعون در واقعه حره سه روز مال و جان و ناموس مردم مدینه رو بر خودشون حلال کردن. تعداد ولد نامشروع اون سه روز در تاریخ ثبته تقریبیش. یک بوسنی و هرزگوین عجیب و غریبی در صدر اسلام 50 سال بیشتر نگذشته از رحلت پیامبر گرامی اسلام راه انداختن. کما تکونو یو بلا علیکم، مردم مواظب باشید، چند وقت دیگه نمایندگان مجلس شما باید مایه افتخار شما باشن. شخصیت جامعه از روی اونها تشخیص داده میشه. درک سیاسی اون نماینده، تقوای او، انقلابی بودن او، تعلق خاطر او به خون شهدا، تعلق خاطر او به سید الشهدا، تعلق خاطر او به امام زمان علیه السلام، دردی که در سینه‌اش هست برای نجات جهان بشریت، درکی که از دین داره، اینها نمایندگی میکنن به صورت حقیقی مردم رو. نه فقط بحث نمایندگی مجلس باشه، هر کس دیگری. یه شهر خوب و نورانی نمیتونه در طبقه رؤسای شهر خودش آدم بی تقوا بپذیره، نمیتونه. ولی یه جامعه اگر ضعیف بود، کما تکونو یو ولا علیکم، خب طبیعتا ممکنه هر کسی بیاد با هر زرنگ بازی درش برش تسلط پیدا بکنه و ضربه های خودش رو هم بر اون جامعه بزنه، یا خطا بکنه یا خیانت. دوستان دقت کنن، من استثناها رو هم بگم. دیشب هم ما پرسش و پاسخی داشتیم در انتهای بحث که اگر ارزش ها حاکم شد نفاق رو باید چی کار کرد. حرفی نیست، تردیدی نیست، در بهترین جوامع نورانی هم ممکنه افرادی رشد کنن بیان بالا و افرادی باشن که اعتباری به هم بزنن، اما باید ببینیم که چقدر میمانند، چقدر میتونن خودشون رو حفظ بکنن، آیا زمین نخواهند خورد؟ در یک روایتی آقا رسول گرامی اسلام عبارت عجیبی دارن. می‌فرمایند اگر مردم، اگر خواص مردم خاصه در عبارت پیامبر گرامی اسلام، یعنی همین چیزی که ما بهش میگیم خواص، اگر خواص گناهی کردن خدا مردم رو مؤاخذه نمی‌کنه. ان الله لا يعذب العامه بعمل الخاصه، اگر نخبگان مردم خطایی انجام دادن مردم مؤاخذه نخواهند شد. حتی تكون العامه تستطيع و تغير على الخاصه، تا وقتی که مردم نتونن تغییر بکنن علیه خاصه. اما اگر تونستن چی؟ اگر مردم تونستن جلوی خواص باطل رو بگیرن، و اگر نگرفتن هر خطای اونها بکنن مردم مسئولن. بیا حالا چیکار کنین؟ بفرمایید جمعش کنید، خواهش میکنن. سیاسی نباش. نخبگان بر رجال سیاسی خطا بکنن، ما باید بریم مؤاخذه بشیم روز قیامت. بابا ما این کارو نکردیم، این نادان این کارو کرده. میفرماید تو میتوانستی فریاد بزنی، چرا فریاد نزدی؟ تو میتوانستی تغییر بکنی. فَإِذَا لَمْ تُغَيِّرِ الْعَامَّةِ عَلَى الْخَاصَّةِ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وقتی که بتونن مردم بر نخبگان خودشون تغییر بکنن، آه چه میکنی؟ در اونها تغییر ایجاد بکنن، بتونن بر سر اونها فریاد بزنن. فریاد نزنن، اون وقت نخبگان خطا میکنن، دزدی میکنن، جنایت میکنن، ما هم میریم باهاشون تو جهنم با عزتمون. اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم. چرا خدای ما رو عذاب میکنی؟ میفرماید چرا؟ چرا تو تغییر نکردی؟ جمهوری اسلامی فلسفش اینه، این رشد سیاسی رو پدید بیاره که ما ببینیم هر کسی اصلا اجازه رشد سیاسی نداره تو جامعه ما. بله ممکنم کسی برای خودش اظهار نظر بکنه، اظهار نظر آزاده، بیا بفرمایید اظهار نظر بکن برای خودت، اینقدر اظهار نظر بکن که دیگه اظهار نظر تموم بشه، تا دلت میخواد تا روز قیامت اظهار نظر کن، ولی کسی تو رو بازی نمیده. کار نباید دست او داد، مسئولیت نباید به او سپرد. اظهار نظر آزاده، مگه زمان امام زمان علیه السلام اظهار نظر نمی کنن؟ او و در روایت داره که میان خون به جگر امام زمان علیه السلام می کنن. پرسیدن امام صادق چجوری خون به جگر امام زمان می کنن؟ گفتن با قرآن علیه امام زمان هی اظهار نظر می کنن. با آیات قرآن به جنگ امام زمان می رن. میگن آقا تو قرآن که اینو گفته، شما چرا این کارو میکنی؟ خب بگن، اینقدر بگن تا جونشون در بیاد، بعدش هم به جهنم برن. ولی سربازان حضرت و رجال سیاسی اون جامعه رجال صالحی هستن که مردم خاک قدمهای اونها رو توتیای چشم میکنن. یه زمانی این خاطرات تلخو نمیخوام مرور کنم، بریم به سمت مدینه منوره و روضه نبوی. امشب زائر قبر مظلومترین انسان روی کره زمین از اول تا آخر باشیم که شخص رسول الله هست. فرمود ما اوزی احد مثل ما اوزید، احدی مثل آن که من اذیت شدم اذیت نشد. بریم به زیارت این مظلوم و غریب بزرگ، یعنی شخص شخیص پیامبر گرامی اسلام. یه زمانی بود توی این مملکت میگفتن چرا شما مقدسات رو وارد سیاست میکنید؟ سیاست بازار خاص خودشو داره. همونهایی که میگفتن مقدسات رو وارد سیاست نکنید، تو فتنه 88 اومدن به همه مقدسات چنگ دادن تا خودشون رو غالب کنن. ببین؟ به این خاطرات تلخ برنگردیم. ما مقدسات رو وارد سیاست میکنیم، کسی منافقانه تظاهر بکنه به مقدسات رسوا خواهد شد. ما ایستادگی خواهیم کرد و فریب نخواهیم خورد. هر کسی یه روزی بگه یا خدا، ما که گولشو نمیخوریم، میگیم تا آخر میگه یا خدا. کسی یه روزی بگه یا رسول الله، میگه خب حالا ببینیم تا آخرش میشه جوجل کی میشمره آخر پاییز. کسی گفت یا علی ابن ابی طالب، یا زهرا، یا صاحب الزمان، هر کی هر چی بگه، یا حسین، میگه خب حالا ببینیم تا آخرش چی میشه. الولایات و مزامیر و رجال، حکومت ها محل امتحانه. حالا الان امتحان ندادی که، حالا بگو، یا بفرما ببینیم چی میشه. انشالله که همه عاقبت بخیر بشن. خدایا همه ما رو به ویژه سیاست مداران ما رو عاقبت بخیر بگردان. والا به خدا، خدا رحم بکنه به سیاست مدارانی که عاقبت بخیر نشن. به خدا قسم جلو پای این ملت آنچنان خدا آنان را به زمین خواهد زد که مغزشان متلاشی خواهد شد. خیلی خطرناکه تو این مملکت خطا و خیانت کردن، خیلی خطرناکه. جواب این خونه ها رو چی باید داد؟ جواب خونه های دانشمندان شهید ما یا چی میخواد بده؟ نخبگانی که شما در شهر خودتون داشتید، جواب خونه شهید بابایی رو کی میخواد بده؟ یا چقدر شایستگی داشتن سروری کنن امروز بر این مملکت؟ خون خودشون دادن رفتن، به کی سپردن مملکت رو؟ به ماها؟ کسی میتونه خیانت بکنه؟ امکان داره؟ دو روز خیانت کرد، سه روز چی؟ روز سوم چه خواهد شد؟ خدا به ملت ما توفیق بده نخبگانی رو در عرصه سیاست قرار بدهد که بیقرار امام زمان علیه السلام باشند. که امام زمان وقتی این مسئولین رو نگاه میکنه ها، باید مسئولین مملکت اینجوری باشن. بعضی از دست من ناراحت میشن من این حرفا رو میزنم. یا تو خیلی توقعاتو داری میبری بالا. گفتم خب تو این ستونهای مسجد رو گذاشتن برای همین، سرتو بکوب به ستون مسجد، بگو این مردم توقعشون بالاست، خدا من چه کنم؟ به سرت خورد بشه. برو گریه کن در خونه خدا، ما چیکارت کنیم؟ ما میخوایم یه زمانی کار به یه جایی برسه که مسئولین مملکت ما واقعا شایستگی نمایندگی فضائل این ملت رو داشته باشن، همونجوری که امام فرمود. و واقعا ما بتونیم اینا رو به امام زمان عرضه کنیم، بگیم امام زمان بیا دیگه، بیا بفرما، اینم آدمامون. ولی الان باید بعضی ها رو قایم کنیم، بگیم امام زمان ببخشید، ندید بگید، ببخشید این خراب کرد، و اونم که خراب کرد اونم قایم کنیم، امام زمان شما ببخش، اینم ندید بگید، امام که عمل رو ببخشم که شما آدم نیاورید برای من. شب رحلت پیامبر گرامی اسلام است. دیدید یه کسی پیر میشه بهش میگن چی پیرت کرد؟ از رسول خدا بپرسید یا رسول الله چی شما رو پیر کرد؟ شمایی که شرح صدر داشتی، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، تو که پشت و پناهی مثل پروردگار عالم داشتی، تو که اینقدر صبور بودی و اینقدر خلق عظیم داشتی و اینقدر شرح صدر، میشه پیغمبر رو چیزی پیر بکنه؟ فرمود بله، شیبتنی سورت الهود، سوره هود منو پیرم کرد. حضرت امام دو بار درباره این سخن پیامبر سخن گفتند. کدام آیه سوره هود شما رو پیر کرد یا رسول الله؟ می فرماید اون آیه‌ای که خداوند متعال فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا، همون آیه‌ای که فرمود پیامبر من استقامت کن. استقامت کن یعنی این راه را ادامه بده، برای ادامه این راه برنامه ریزی کن. شرح این آیه بسیار طولانی است، فقط میخوام به این نکتهش اشاره کنم. خب فاستقم کما امرت، ادامه بده این راه را آنچنان که من به تو امر کردم، نه به هر طریق دیگری. مواظب باش این راه کج نشه رسول من. خب یا رسول الله، در آیه دیگری هم فاستقم کما امرت خدا به تو دستور داده بود، چرا اونجا شما رو پیر نکرد؟ می فرماید به شما چه خواهد فرمود؟ خواهد فرمود به خاطر جمله بعدی، فاستقم کما امرت و من تاب معک. اون نخبگان جامعه که اطراف تو هستن، اونها هم باید این راه رو مستقیم ادامه بدن. وقتی پیغمبر اکرم به اطرافیان خودش نگاه میکنه، میبینه غریبه، میبینه جز علی ابن ابی طالب و فاطمهش، جز حسنش و حسینش و معدود افرادی از اصحاب نازنینش کس دیگر رو نداره. این پیغمبر رو پیر کرده که میبینه آدم نداره این راه ادامه پیدا کنه. 50 سال بعد، 50 سال نگذشته، سر حسینش به نیزه ها خواهد شد. و من تاب معک، وقتی خدا می فرماید تو باید با اطرافیان و نخبگان جامعه این راه رو درست ادامه بدی، پیغمبر وقتی می بینه نمیشه با اینها ادامه داد، پیر میشه. شیبتنی سورت الهود. چه کسانی پیغمبر رو پیر کردن؟ بماند، بگذاریم. روزه های رسول خدا رو باید سربسته خواند. رسول خدا نشسته بودن رو به مردم، عادتشون بود قبل از نماز مواجه می شدن با مردم، مردم یک به یک می اومدن تو صفها می نشستن، صفای جلو ثوابش بیشتره، خب صف اول ثوابش بیشتره. وقت علی ابن ابی طالب علیه السلام بعضی از اوقات می شد می آمد، می خواست بنشینه بین مردم، اینها تا می دیدن علی شونه هاشونو به هم می چسبوندن، علی رو بهش اجازه ندن بنشینه. رسول خدا یه بار فریاد زد وقتی جلو چشم من با علی این چنین رفتار میکنید، بعد از من چه خواهید کرد؟ بعد از من چه خواهید کرد؟ من از بعد رسول خدا سخن نگم. حضرت در بستر بیماری میسوختن، فرمودن علی جانم قلم و دوات بیار من وصیت نامه بنویسم. تا این جمله از زبان رسول خدا صادر شد، فردی اونجا برگشت گفت ان الرجل لا يهجر، زبانم لال، پیامبر داره هذیان میگه، حرف او رو نباید گوش کرد. مردم بدونید خلیفه اول وقتی داشت از دنیا میرفت گفت قلم و دوات بیارید من جانشین خودم رو معین کنم. قلم و دوات بردن، بیهوش میشد، به هوش میومد و اون کسی که داشت مینوشت وقتی او بیهوش میشد بقیهش رو خودش مینوشت. او به هوش که میومد میگفت تو بیهوش بودی، من این چند جمله رو خودم نوشتم، قبول داری که تو؟ او باره همین رو منم میخواستم بگم. و خلیفه دوم مسلمین به وسیله مردم انتخاب نشد، به وسیله خلیفه اول انتخاب شد در لحظات جان دادن. ای کاش به پیغمبر هم اجازه میدادن جانشین خودش رو در لحظه های نورانی رحلت خودش، که دیگه پیامبر گرامی اسلام در اوج هوشیاری بودن می نوشتن. من با کسی مواجه شدم گفتم میدونی خلیفه اول، نه از نوارها پاک بکنید، میدونید خلیفه اول عقلش از پیغمبر بیشتر میرسه؟ گفت نه نمیشه. مگه میشه؟ گفتم چرا؟ چرا نمیشه؟ چون خلیفه اول جانشین خودش رو معین کرد، اختلاف پیدا نکنن مردم، ولی پیغمبر عقلش نرسید نعوذ بالله انتخاب نکرد. گفت نه مگه میشه هم چیزی؟ گفتم والله شماها میگید پیغمبر جانشین انتخاب نکرد. گفت راست میگی ها. گفتم پس چرا خلیفه اول معین کرد؟ هم بسته دیگه، روزه دیگه هم بخونیم آقا، مسئله خیلی واضحه دیگه، مسئله به این وضوح، ظلم به این آشکاری به پیغمبر شد، اجازه نداد وصیت نامه بنویسه. شروع کردن با هم جر و بحث کردن. یه دفعه رسول خدا صدا زد علی جانم اینا رو همه رو بیرون کن، بگو فاطمه بیاد، بگو حسنم و حسینم بیاد، درد تب من تحملش برای من راحت تر از تحمل اینها. علی ابن ابی طالب همه اونها رو بیرون کرد، حسنین آمدن، فاطمه زهرا آمد. وقتی حسنین اومدن دوان دوان سر رو سینه پیغمبر گذاشتن. علی ابن ابی طالب آرام حسنین رو جدا کرد. رسول خدا چشم باز کرد فرمود علی جانم چه میکنی؟ بذار حسینم صورت رو سینه من بگذاره، حسنم صورت رو سینه من بگذاره. علی ابن ابی طالب علیه السلام عرضه داشت یا رسول الله شما فرمودید محتضر باید سینش راحت باشه، راحت نفس بکشه، حتی دکمه های او رو باز کنید. فرمود نه حسن و حسینم، اینا رو راحت بگذار، من میخوام آرام جان بدم وقتی صورت حسینم رو سینه من هست. میخوام بگم یا رسول الله شما بشنو لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لحظه های آخر حسین چشم باز کردید سینش داره سنگینی میکنه. و شمر جالسون علا صدر الحسین علا لعنت الله علا القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا سیاست مداران و نخبگان جامعه ما رو مورد عنایت و مغفرت و مرحمت خاصه خودت قرار بده. آنان که لایق این چنین موقعیتی نیستن از چنین مناسبی خدا خودت بر کنارشان بگردان. به مردم ما بصیرت و معنویتی که لیاقت حکومت امام زمان را پیدا کنن عنایت بفرما. به دست ما دشمنان بشریت رو نابود بگردان. به دست ما مقدمات ظهور مهدی فاطمه فراهم بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. www.bayanmanavi.ir